اساسی بر فهم تعقلی در بر اساس کدوم علم پزشکی ما بایستی در عود پیچ سوم کرونا که بعد از تعدیلات معمولا رخ میده ما باید بچه ها رو بفرستیم مدارسی که حالا من عرض کردم تو توییتی هم که نوشتم کل ایران هم تهران نیست.
بله.
من آقای درویش من حوزه انتخابیه من تو مسیرم ما بیشتر شهر روستاهامون آب نداره دستشون بشورن چه برسه به ژل داشتن
بله.
چه برسه به صابون داشتن
بله.
ما بحثمون اینه که یه بحث علمی رو مطرح کردم متاسفانه وزیر آموزش پرورش میان موضع میگیرن که یک جریانی میخواد آموزش یا آقای رئیس جمهور میفرمایند که دوگانگی آموزش سلام ران اصلا بحث دوگانگی نیست
بله.
بحث اینه که اگر هم برای فرض اینکه کرونا اجازه بده که باز معلوم نیست اجازه داره یا نداره شفاف اعلام نمی کنن ما میخواستیم بگیم آقا شما 15 رو ثبت میکردین افرادی که از مسافرت برگشتن اینها مشخص میشد کی ناقل کی کرونا گرفته بعد ما بر اساس پروتکل آموزش رو مشخص میکردیم کجا باید آموزش حضوری باشه نباشه.
آقای اسماعیلی
جانم
بعد حالا فرمایشتون یادتون نره من همین سوال رو پرسیدم ولی حالا شما چون دوباره تاکید دارید اجازه فرمایید چون آقای فولادوند مدیر کل آموزش پرورش استان تهران الان روی خط هستن پاسخ بله پاسخ شما رو بدن بعد دوباره در خدمت جناب علی خواهیم بود. آقای فولادوند این مسئله ای که آقای اسماعیلی مطرح میکنن من در ابتدای برنامه اشاره کردم به نظر مسئله معقولی میرسه یعنی اینکه خیلی عاقلانه شاید نباشه که ما الان با توجه به پیش بینی موج سوم کرونا بیایم مدارسمون رو باز بکنیم.
اتفاقا من استفاده میکنم ضمن سلام و وقت بخیر خدمت آقای اسماعیلی و آقای کالدی من استفاده میکنم از صحبتهای آقای اسماعیلی. ببینید ما یک وقتی رو باید داشته باشیم که حداقل دانش آموزان کلاس هاشون رو بشناسن و ارتباط عاطفی با معلماشون برقرار کنن.
بله.
و در زمان اون شیوعی که حالا دوستان پیش بینی کردن ما اگر این کار رو 15 روزه انجام میدیم به خاطر اینه که در اون زمان دیگه کارامون انجام داده باشیم این ارتباطات ایجاد شده باشه و اگر رفتیم روی مجازی ما دیگه نیاز نباشه مثلا دانش آموز کلاس اول رو بیاریم مدرسه که اول مدرسه رو بشناسه معلم رو بشناسه ارتباط عاطفی ایجاد کنه. ما این رو قبل از اون پیک در این 15 روزه انجام دادیم. شما هر موقع هم که بفرمایید مدرسه باز بشه اون مباحث مسافرت همچنان وجود داره. البته خب بالاخره بعضی از مدارس روستایی ما درست میفرمایید از امکانات حتی ابتدایی هم محرومن اما اینو داشته باشیم در مدارس روستایی ما تراکم کلاس ها 62% از کلاس های ما مدارس ما زیر 100 نفر جمعیت دارن و اون فاصله اجتماعی و اون تراکم پایین وجود داره.
خب ببینید آقای فولادوند حالا ما
کل محترم ضمن که با مدد سلام عرض میکنم خدمت شما
آقای اسماعیلی هستن
شما رو جواب بدهید. آقای مدیر کل ببینید شما بر چند ساعت معلمین و آموزش دارین که بتونن بحث کرونا رو برای 20 نفر 10 نفر از اونایی که کلاس میان مدیریت کنن چند ساعت اصلا یک دقیقه آموزش دیدن این معلمان بیچاره‌ای که میخوان بیان درون یک کلاس سربسته‌ای که میخوان قرار بدن تدریس بکنن و علم یاد بدن بچه های ما. آقای مدیر کل محترم ما یک شمین دنبال خواهم گرد تو مجلس من تو توییت هم زدم و وزیر باید جوابگو باشه. آقای رئیس جمهور محترم خودش نمیتونه بیاد یه چکش بزنه حضوری اون موقع ما چندین میلیون دانش آموز میفرستیم مدارسی که واقعا هیچ کنون پروتکل رعایت نشده. کدوم راننده سرویس شما آموزش دادیم برای این کار؟ کجا این کار آموزش شما دادیم به مدارس؟ کدوم معلم آموزش دیده؟ شما فرافکنی نکنیم برادر من. شما جون مردم دانش آموزان خیلی مهمتر از این بحث هستش که ما بیاییم با یک بحث جریان سازی یک جریانی نمیخواد. کدوم جریان نمیخواد علم تراگیر نشه و علم یاد داده نشه؟ ما نگران جان محصل هستیم، نگران جان دانش آموز هستیم. وظیفه شرعی قانونی ماست. ما نمیتونیم سکوت کنیم که.
آقای اسماعیلی بذارید پاسخ جناب علی رو از زبان آقای فولادوند بشنویم. آقای فولادوند میکروفون در اختیار شماست.
شما خب این ابراز نگرانی آقای اسماعیلی به جاست. شون نماینده مردم هم باید از مسئولین زیر خب سوالات خودشونه داشته باشن. این بالاخره ولی من دارم توضیح میدم در ارتباط با شهر تهران. یادمون باشه این تصمیم توسط ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته شده، توسط آموزش پرورش به تنهایی گرفته نشده. مسئولین درمانی کشور هم در اون ستاد حضور داشتن. از طرف دیگه ما هم همه دانش آموز داریم، ما هم همه نگرانیم، اما دوستان میفرمایند این مشکلات هم لطفا راهکارم ارائه بدن. آیا ما باید مدارسمون رو تعطیل کنیم تا زمانی که کرونا وضعیتش به انتها برسه؟ کی اون زمان؟ کشورهای دنیا کسانی که مرکزیت کرونا رو داشتن مثل وحان چین الان مدارسش بازه، کشورهای اروپایی مدارسشون بازه. ما نمیتونیم آموزش رو تعطیل کنیم. ما اگرم امروز گفتیم مدارس بازگشایی بشه، مفهوم این نیست حضور دانش آموزان در مدرسه باشن. از این به بعد ما فرمانبردار ستاد مقابله ملی مقابله با کرونا، ما صرفا ساماندهیمون انجام دادیم. پرسنل آموزش پرورش حدود 7 ماه دارن مقدمه چینی میکنن، کارهای بزرگی رو انجام دادن. اینا هم نباید فراموش کنیم، ما هم از این مملکتیم.
بله.
ما هم عرض کنم خدمت شما بالاخره پاسخگوی کارهایی که انجام دادیم هستیم و ما هم نگرانیم، اما بالاخره روند آموزش پیشرفت کشور همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن بالاخره باید توسعه کشور هم در نظر بگیریم. اگه بنا باشه با دنیا
آیه فولادوند، البته من حالا به عنوان یک عضو کوچک و فعال در رسانه عرض میکنم، اون چه که آیه اسماعیلی به عنوان نماینده مجلس گفتند، حالا من البته به لحن ایشون کاری ندارم، خودشون میدونن با شما، ولی اون چه که مطرح کردن در واقع خیلی منطقی به نظر میرسه. یعنی این که اولین سوالی که پیش میاد اینه که آیا شما ستاد مبارزه با کرونا رو به عنوان وزارت آموزش پرورش با ادله کافی مجاب کردید که این تصمیم رو بگیرن یا خیر؟ خیلی مهمه. ببینید خب ببینید مصوبه متأثر از اطلاعاتی است که شما به عنوان وزارت آموزش پرورش به ستاد کرونا میدید. ستاد کرونا که خودش
واقعا این شما قبول دارید، یعنی آقای وزیر بهداشت اونجا میمونه که من بهش اطلاعات بدم؟
نه شما رو نمیگم، وزیرتون رو عرض میکنم.
وزیر آموزش
پرورش. بله دیگه، خب قاعدتا همینطوره دیگه. مگه وزیر بهداشت از آقای فولادوند، مگه وزیر آموزش پرورش، مگه وزیر بهداشت از وضعیت مدارس ما اطلاع کافی داره؟ قاعدتا از وزیر آموزش پرورش میپرسه.
ما هر هفته نشسته مشترکی بودن.
خیلی خب، این که چیز عجیب غریبی نیست قاعدتا. در یک ستادی که چند نفر حضور دارن، یک نفر به عنوان مسئول مثلا آموزش پرورش میاد اطلاعاتی میده، بقیه رو مجاب میکنه یا مجاب نمیکنه. این که حرف غیر
امروز شما صحبت های آقای وزیر رو شنیده باشید، در بحث افتتاحیه ایشون فرمود از این به بعد ما دیگه در اختیار ستاد مقابله با کرونا هستیم، ما مدارسمون رو آماده کردیم، هر طوری اونا دستور میدن مداخله.
بله. پس حالا من از فرمایشات جناب علی این برداشت رو میکنم که شما به عنوان وزارت آموزش پرورش
به عنوان شهر تهران آموزش پرورش،
حالا شهر تهران، بسیار خوب، شهر تهران، شما از آنچه که در واقع ستاد کرونا به شما گفته مجاب شدید و تصورتون این هست که در شرایط فعلی مصلحت این است که مدارس به همین شکلی که خودتون میفرمایید بازگشایی بشه؟ بله.
باز ما دستور موافق و مصوبه عرض کنم خدمت شما ستاد مقابله رو شروع کردیم و مصوبه ستاد مقابله لازم الاجراست. بعد من تاکید حتما نداریم روی حضور 100% دانش آموزان، گفتیم باید که شورای مدرسه تصمیم بگیره در مورد نحوه میزان حضور دانش آموزان تصمیم بگیره.
خب حالا اینکه شما اعلام کردید، آقای وزیر هم اعلام کردند بارها که هم مدیر و هم اون شورایی که در مدارس تشکیل میشه میتونه بر اساس شرایطی که به وجود میاد تصمیم بگیره، یه مقوله مهمی که باید حتما جزئیاتش به اطلاع مردم برسه. در همین برنامه ما در این مورد صحبت میکنیم. قبل از اون اجازه فرمایید ببینید که آقای اسماعیلی تکملی اگه دارن بگن، بعد بریم سراغ این مطلب. آقای اسماعیلی بفرمایید.
من آقای دبیش، من اینجا الان تریبون مردم میشنوند. ما بنده با چند متخصصی که در این رابطه در این کار میکنن صحبت کردن. ما کشورمون خدای نکرده اگر گرفتار کرونای کودکان بشویم توانایی مقابله را نداریم. ببین این یک بحث تخصصی هستش که حالا تو سایت های مطلبی هم دکتر هاشمی که فوق تخصص این بحث اعلام کردن. این یه بحث، نگرانی ما از این بحثه. کسی باز آقای مدیر کل محترم متاسفانه هم بحث وزیر را دارن تکرار بکنن. کسی مخالف نیستش که علم نباشه، ما فرای علم، ما میگیم آقا شما آقای آموزش پرورش قبل این کار اولا این 15 روز کاملا ناشیانه بود، ما باید میداشت این پیچی که ناقلین بعد از دو هفته مشخص خواهن شد مشخص میشد، بعد از اونم بسترهارتون در هفته فراهم میکردیم، آموزش های لازم رو میدادیم. من تو توی دیگه دادم نوشتم خب کل ایران که تهران که نیست، خب ما خیلی از جاها از کردم با خدا شد آب نداریم، ما همین دانش آموز رو بفرستیم فاجعه درست میشه. ما به عنوان قوه نظارت هم باید در بیش پیگیر این بس خواهیم بود، بودا هم نخواهیم اومد، علاوه بر اینکه نه توی قوه علم و تحصیلی مدارس ما هم موافقیم، اما به شرط دوش معلمان رساندن مایه های ضد عفونی کننده برای تمام نقاط کشور. ما الان مدرسه داریم از اولیا پول میخواد مواد ضد عفونی بگیره.
بسیار خوب،
خب
چجور
ما میخوایم اداره کنیم اینو؟
بذارید ما
که شما
نخواهش کنم، بذارید که صحبت های خالدی رو هم بشنویم. خالدی
بله،
بفرمایید شما نظرتون خواهش کنم.
عرض کنم به خدمت شما که من فرمایشات هر دو عزیز رو گوش کردم و هر دو بزرگوار هم درست میفرمایند، اما اینجا یه نکته که به نظرم میرسه یه قدر مقبول میماند این که نقش به هر حال مردم اولیا و مسئولین ماورای آموزش پرورش در حمایت از آموزش پرورش چیز. ببینید بنده هم با این که الان شرایطی اینجوری دانش آموزا بیان شد خیلی موافق نیستم، اما از اون بره قضیه و اون بره سکر مسئله این است که چقدر اولیا خودشون، یعنی همش که نباید آموزش پرورش مراقبت بکنه از بچه، یک کسی که خود اولیا هم نقش دارن که به بچه آموزش بدن. ما امروز صبح دیدیم تعدادی از دانش آموزان وارد مدارس دارن میشن بدون اینکه ماسک داشته باشن. خب
بله،
این ماسک داشتن هم دیگه آموزش پرورش که نباید بگه، این باید وظیفه خود اولیاست. این که مدارس ضد عفونی میشن عموما با همکاری بسیج های مناطق، با همکاری مساجد اطراف و با همکاری پایگاه های بهداشت عموما داره انجام میشه، اما خب این در شهر تهران سر میکنه، شاید در بعضی از شهرستان ها، شاید در بعضی از مستاها این موضوع سر نکند و فرمایشات جناب آقای اسماعیلی قطعا قابل.
خب ببینید آقای خالدی، وقتی که
ببخشید، ببینید الان در شرایط فعلی دانش آموزا اومدن مدرسه و این لازم هم هست بالاخره بعد معلمش رو بشناسه بتونه در فضای شاپ هم ارتباط بگیره. ما هر زمانی رو که اگر اعلام میکردیم بچه ها بیان تو مدرسه بالاخره با یک سری مشکلاتی مواجه هستیم، فقط این که عزیزان نظارتی مجاب کنن و متقاعد کنن سایر بخش ها و سازمان هایی که باید آموزش پرورش کمک کنن. این اتفاق نیفتاده، من به نظرم این کافی نیست. خود آموزش پرورش هم شاید به تنهایی توان این را نداره که همه افراد رو بسیج بکنه بیان به کمک آموزش پرورش. یعنی آموزش پرورش رو نباید تنها گذاشت، آموزش پرورش هم به نظر میرسه و این انتظار میرود ازش که همه جوانب رو در نظر بگیره که مورد اتهام واقع نشه. الان این اتهام بر آموزش پرورش وارده، خیلی از اولیا میگن اگر اتفاقی افتاد مسئولیت فرزند ما با کیه؟ وزارتخونه میگه، مدیر میگه، مگر فرزند کالای مدرسه است؟ مگر اموالی که من بخوام ازش نگهداری کنم؟
بله.
الان خیلی از همکاران ما، خیلی از مدیران ما، خیلی از نیروهای آموزش پرورش هم بیماری های زمینه ای دارن و خودشون هم نیروی شاغل آموزش پرورش هم، اونها تکلیفشون چی میشه؟ یعنی اونها نباید بیان مدرسه؟ یا اگر نیامدن جایگزین های آموزش پرورش کرده یا نه؟ یعنی خب، اینا همه علامت سوالی است که برای شعبه فعلی آموزش پرورش مورد توجه باید واقع بشه.
خب حالا ببینید آیه خالدی، فرمایشات شما همه متینه و همه دغدغه هایی هم که شما مطرح کردید باز هم تاکید میکنیم دغدغه هایی است در سطح ملی و نه در سطح تهران، هرچند که من با توجه به آشنایی کمی که با خود آموزش پرورش سطح تهران هم دارم فکر میکنم اساسا تهران وضعیتش بیشتر از دیگر نقاط مشکل داشته باشه و خطرناک باشه. به هر حال باز هم خواهش میکنم که با ما همراه باشید، بریم به سراغ آقای اسماعیلی، نظر ایشون رو هم بشنویم ببینیم که چی میگن. آقای اسماعیلی ارتباطتون حتما با ما حفظ هست دیگه، صدای بنده رو میشنوید؟ بله بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید من صدای نمایندگی خالص رو چند تا 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 تا
بله خواهش کنم. آقای فولادان بفرمایید، در خدمت جناب علی هستیم.
عرض کنم خدمت شما، خوب دلسوزی دوستان عرض کنم و حساسیتشون قابل ستایشه و حق هم دارم. بالاخره ما هم در ارتباط با یه دو سه نکته کوتاه صحبت، در ارتباط با آموزش همکارانمون، ما در فصل تابستون این کار رو انجام دادیم، به ویژه مربیان بهداشت، و باید تشکر کنم از دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی که به ما کمک کردن. در ارتباط با شروع سال تحصیلی در 15 شهریور صرفاً، حالا من با جزئیاتش کار ندارم، شاید این در کمیسیون مطرح شده، آقای وزیر گزارش داده که سال تحصیلی در 15 شهریور آغاز خواهد شد. و اما نکته بعدی رو که باید خدمت شما عرض کنم، ما مذاکرات زیاد، همکاری های خوبی رو از بچه های صفا و بسیج داشتیم در ایام گذشته. ما امتحاناتمون هم برگزار کردیم، بچه های صفا و بسیج به ما کمک کردن تو ضد عفونی، و قبل از شروع تا سال تحصیلی هم با شهرداری تهران جلسه داشتیم، هم با بچه های صفا و بسیج ما جلسه داشتیم، و سایر نهادها و مجموعه ها که میتونستن به ما کمک کنن الان پای کار هستن. این به تنهایی کار آموزش و پرورش نیست، و ما از این به بعد هم در اختیار ستاد مقابله با کرونا هستیم. ما به وظیفه خودمون عمل کردیم و فکر نمی کنم آموزش پرورش کار غیر قانونی انجام داده باشه. البته خب نمایندگان مجلس نمایندگان مردم هن، این اختیار رو دارن، بزرگواری بفرمایند بررسی کنن. ما هم
حالا ببینید آقای فولادوند، قاعدتا که فکر نمی کنم آقای اسماعیلی هم حرفشون این باشه که شما کار غیر قانونی انجام دادید، قاعدتا این حرفشون این نبود.
ما ببینید، ما مجوزهای لازم رو دریافت کردیم.
حالا اگر خودشون هستن پشت خط میتونن باز پاسخ بگن. آیه اسماعیلی، هنوز ارتباطتون با ما برقراره؟
بله.
خب حالا این نکته کوتاه رو خواهش من پاسخ بگید که به آقای فولادن.
ببین، من از کردم، من مباحثی که تو خود تهران انجام گرفته رو در مدرسامی خودم حالا اطلاعی نداره من بردم، اما مواد کلی رو من مطرح کردم که از حوزه های تابیهی که خودم از اونجا دارم میگم، بلکه استانی که خودم از اونجا دارم میگم، هیچ کدوم از بحث های که اصلا بر خلاص بند فرمودن هیچ کدوم انجام نشده. از میکنم حتی مربی بهداشت ما آمود در خود کرونا رو ندیده.
نه آقای اسماعیلی، تمرسی شما، شما بررسی بفرمایید بعد اظهار نظر بفرمایید.
میگن که کم لطفی شماست.
بررسی بفرمایید شما، ما اسناد مدارک از کنم همه چی در خدمت شما هست.
بله، اینو دیگه من خدمت وزیر میدم، خدمت شما کرایه نمیدم. بله، خدمت وزیر انشاءالله خواهیم. بعد مواعظ کلی داریم، متعدد کافی هم در اختیار داریم برادر من، و قطع یقین ما حداقل انتظار داشتیم که تعامل سازنده و علمی با مراکزی مثل کمیسیون های اجتماعی و آموزش داشته باشیم که این 15 روز حداقل یه فرده باشه برای بستر‌سازی برای آموزش پروتکل که انجام نشد. انشالله که آقای وزیر محترم بیاد کمیسیون رو جوابهای قانع کننده بده، و اگه قانع کننده باشه فقط ما هم قانع خواهیم شد. مشکل بده.
بله آقای فولادوند، حالا یه مثال من دارم که این شاید مقدار حاشیه باشه، چرا فکر میکنید که کم لطفی شده؟ یعنی اتفاق خاصی افتاده؟
شما هم عرض کنم سوالاتتون رو باید یک کمی دوستانه تر بپرسید.
دوستانه تر؟
آره، ما میگیم که ایشون عرض کنم خدمت شما، ما اطلاعات در اختیارش میذاریم.
بله.
ما آموزش دادیم، ما عرض کنم خدمت شما حتی به خانواده ها تو شبکه شاد ما حدود چیزی نزدیک 1,800,000 نفر از خانواده ها عضوند.
بله.
حتی در تلویزیون هم ما آموزش ها رو دادیم و این اسناد و مدارک داره. این که شما میفرمایید مثلا چرا میگی
آقای دروی؟
بله بله.
من داریم؟
بله سر شما رو داریم.
این بحث شاد باید اینترنت داشته باشه استفاده کنن، درسته؟
بله.
خب من همین بحث من اینه، ببینید حوزه انتخابیه بنده که گرمی مقام باشه.
خب
حالا بنده جزه دیگه نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی هستم.
بله.
80% منطقه بنده اینترنت نداره.
بله.
من برای همین دارم داد میگم آقا به خدا به پیر به پیغمبر شما بسته فراهم کنید.
خب آقای اسماعیلی،
بله.
ببینید حالا یه مقوله هم وجود داره، الان شما میفرمایید 80% اتباع کسانی که در حوزه استحفاظی شما هستن اینترنت ندارن. اینکه تهیه بشه اینترنت و پهنای باند افزایش پیدا بکنه که اینکه در حد و اختیار و وظایف آموزش پرورش نیست. خب این مقوله رو باید از این منظرم در نظر گرفت دیگه.
البته صدا و سیما داره پوشش میده یعنی 22 ساعت آموزش رو
هماهنگی با وزیر ارتباطات در خصوص برنامه ارشاد همین باید جزء وظایف وزیر آموزش پرورش
است. بله. آقای اسماعیلی ببینید، آقای فولادوند میگن که تلویزیون به عنوان مکمل هست، شما چرا قانع نمیشید؟
تلویزیون چی؟
بله.
تلویزیون چی متوجه نشدن؟
میفرمایند که تلویزیون به عنوان وسیله آموزشی مکمل وجود داره.
خب الان هر دو ما دارم که دارم خب باشه، اگه تلویزیون وجود داره شادم برنامه‌ریزی کردیم.
خب.
این بحث حضور الزامی که امروز انجام دادن علی رغم همه این مخاطرات جلاش برای چی بود؟ خب اینا یه تضادهایی هست که من مشخصه به هماهنگی درست حسابی نشده، هماهنگی کاملی با مضمون تجارتی انجام نشده. خب این بهمش بگی که برای من فقط
بذارید در همین مورد اول آقای فولادوند پاسخ بگن. آقای فولادوند میفرمایید؟
سوالاتی که باید از وزیر بپرسید از من میپرسید.
خب به خاطر اینکه ما به وزیر اطلاع نداریم.
چرا؟
نه اصلا به خاطر اینکه ما به وزیر دسترسی نداریم. خب این که کمکاری ما نیست.
ببینید ما سه تا سناریو رو تعریف کردیم، کسانی که از اینترنت میتونن استفاده کنن. خب
آقای دربی
اینترنتتون از کنن خدمتتون
از فریدود آقای مدیر کل مادرم اینا برسونیم به معاون پارلمانیتون. حالا شما به وزیر دسترسی نداره، بنده به عنوان نایب اول کمیسیون از فریدود دنبال معاون پارلمانی هستم که دغدغه مردم بگم نمیتونم پیدا کنم. حالا شما میگید شما فقط نمیتونید پیدا کنید. من نماینده مجلس
نمیتونم.
آقای فولادگر
سناریو رو تعریف کرده بودیم، یکی شبکه شاد حدود 70% از دانش آموزان ما در سه ماهه اول سال 99 تحت پوشش شبکه شاد بودن استفاده میکنن. شبکه شاد ارتقا پیدا کرد. جهت اون 30% ما 22 ساعت در صدا و سیما مدرس آوردیم و در شبکه آموزش و شبکه شاد حتی در صدای جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کردیم که کار آموزش رو به سبک دنیا انجام بدن. من باید خدمت شما عرض کنم در اروپا حدود 14% از دانش آموزان نمیتونن از فضای مجازی استفاده کنن، 23% از اینترنت نمیتونن استفاده کنن. ما این صدا و سیما رو گذاشتیم که مکمل، در صورتی که این دوتا سناریو قابل اجرا نباشه ما درسنامه و بسته های آموزشی به معلمان رو موظف کردیم که به دانش آموزان برسونن. البته خدمت شما عرض کنم مدارس روستایی ما تراکمشون خیلی پایینه و میتونن با رعایت پروتکل های ابتدایی هم کلاس ها رو عرض کنم خدمت شما داشته باشن. مثلا مدرسه هست کلاس پنجمش 5 نفر.
بذارید ببینیم که
تعطیل بشه.
بله بذارید ببینیم که آیه اسماعیلی آخرین صحبتاشون چیه. آیه اسماعیلی اگر صدای ما رو دارید بفرمایید.
بله بله
کوتاه بفرمایید. آیه
جمعه تربیش ببینید ما تمام حکوم و پیشنهاد مشخص مهم بود که متاسفانه نگیری شد نمیده شد. این
حدود 15 روز تا مرز یا 5 مرز 20 روزه همین فرمایش هست که مدل کل مهتر هم محترم می فرماین. هم بحث برنامه اجتهاد تقویت کنیم، هم بحث برنامه های سیما رو تقویت کنیم، هم بحث آموزش های کرونا و مدیران و معلمان رو تقویت کنیم. بعد از اون با حفظ پورتفوله ها مشخصا این برنامه ریزی انجام بشه. ما برنامه همین که آقای مدیران می فرماین ما می گفت اینا رو ما یه پرده ای ببین از این پیچ خارج بشیم، این آموزش هم داده بشیم تو این پیچ روز هیچ اتفاق نمیفته، بون زرز اقب بیفته، پیچ روز اقب بیفته که انجام نشد. انشالله که مخاطرات نداشته باشه و وزیر هم انشالله دعاقو خواهد بود. ممنون و متشکرم از زحمت که دارم.
خواهش کنم. خیلی متشکرم آقای اسماعیلی نماینده محترم مجلس، درود بر شما و خدا نگهدارتون. خب آقای فولادوان، من این توضیح رو بدم که جناب عالی ما تا اونجایی که من بنده اطلاع دارم سمت‌های متفاوتی در طی سالیان گذشته دارم ازش پرورش داشتید. اینکه ما به جای وزیر از شما سوال می‌کنیم البته اینطور نیست به طور خاص، ولی خب به عنوان یک کسی که به هر حال در آموزش پرورش سابقه طولانی داره، چون دسترسی به آقای وزیر نداشتیم با شما صحبت کردیم و
پاسخگو هستم.
بله ما هم از شما ممنونیم. حالا چند تا مقوله دیگر هم میمونه بعد بریم سراغ آقای دکتر خالدی. من خواهش می‌کنم کوتاه پاسخ بفرمایید چون اینا مشکلات مردمه. این سیم کارت شات که شما فرمودید که این سیم کارتی که قراره که به صورت رایگان در اختیار بچه‌ها قرار بگیره، در اختیار چه کسانی قرار می‌گیره؟
کسان در اختیار متقاضیان دانش آموز،
اونایی که ندارن به امکانات گوشی هوشمند یا اینترنت دسترسی ندارن.
خب اونایی که ندارن برنامه صدا و سیما رو مدرسه که میان دو روز در هفته در اختیارشون میذارن، میرن خونه، هم کلاسای نیمه حضوری هم کلاسای نیمه مجازی اینا همدیگر رو پوشش.
نه منظورم بود که این سیم کارتی که به طور رایگان شما وعدش رو دادید در اختیار اونها قرار خواهد گرفت؟
بله.
بسیار خب. بله. آقای وزیر گفتن که ما اگر لازم بله آقای وزیر گفتن که اگر لازم باشه ما ساعت آموزش رو کاهش میدیم. در این مورد هم مختصر توضیح میفرمایید؟
ساعت آموزش کاهش پیدا کرده. ما ساعتمون حد اکثرش 35 دقیقه. حتی آقای رئیس جمهور فرمودن که 5 دقیقه رو در مورد مراقبت‌های بهداشتی و خود مراقبتی صحبت کنیم. ما حد اکثرش 35 دقیقه است. یعنی دانش آموز درس یه روزشو میتونه تو 2 ساعت در مدرسه بله عرض کنم خدمت شما داشته باشه، گروه بعدی بیاد به جایشون. بعد زنگای تفریح ما هم حذف شده، اگرم باشه 10 دقیقه کلاس خودش تعداد کلاس یعنی 10 نفر میرن تو حیاط، یعنی شلوغ نمیشه اونجا.
بله خب بذارید که صحبت‌های آقای خالدی رو به عنوان کارشناس آموزشی بشنویم. آقای خالدی
جانم در خدمت شما.
ما منتظریم که فرمایشات جناب عالی رو بشنویم.
در مجموع من عرضم این است که پیشنهادم اینه که کلاس‌ها و شرایط فعلی انجام بشه، تداوم پیدا بکنه، به شرط اینکه هم آموزش پرورش هم سایر نهادها مساعدت هاشون رو و تصمیم سازی هاشون رو بیشتر بکنن که انشاءالله مشکلی به وجود نیاد. ما الان ببینید شما همه بحث رو بردید روی دانش آموز.
بله.
در عرض قبلی ما عرض کردم همه بحث رو سراغ دانش آموز.
بله.
درباره همکاران صحبتی نشد.
بله.
اگر همکاری دچار مشکل باشه چه باید کرد؟ ما این را هم داریم. حالا اگر کلاس ها تشکیل بشه همکاری احیانا بیمار شد یا نتونست، اون تکلیفش چه خواهد شد؟
حالا اونا دیگه موردی خواهد بود دیگه، همه کارمندان دولت در معرض این مشکل هستن دیگه
و بیشتر از بقیه.
بسیار خوب. خب اگه شما فرمایش تکمیلی دارید بفرمایید، اگر نه با تو خدافزی کنید. دست شما درد نکنه، متشکرم. آقای فولادوان چند تا سوال دارم که حالا خواهش میکنم. ما فکر کنم تا کی فرصت داریم خانم ابتداری؟ تا ساعت 2:12:35 دقیقه. بسیار. آقای فولادوند، یه خبری پخش شد هفته گذشته مبنی بر این که وزارت آموزش پرورش با همکاری بعضی از مؤسسات خصوصی آموزشی بسته هایی رو به صورت یک ماهه تهیه کرده که اینا در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. اما موقعی که این خبر پخش شد در ذهن برخی از کسانی که یه مقدار وارد بودن به مسائل آموزش پرورش این نگرانی به وجود اومد که نکنه این اتفاق زمینه یه اتفاقی باشه مثل داستان کنکور که بعد این بچه‌ها از سال اول وابسته بشن به مؤسسات آموزش خصوصی و بعد ماجرا انجام بشه. در این مورد خواهش می‌کنم توضیح بدید چون نگرانی زیاده.
خدمت شما. البته مؤسسات خصوصی چون بالاخره مسدود شده فعالیت هاشون تلاش میکنن تا
به این کارها رو انجام بدن، اما از طریق وزارت آموزش پرورش به هیچ وجه.
چرا دیگه شما جلسه داشتید، یکی از مسئولین اعلام کردن همین امروز من شنیدم که شما یه جلسه داشتین، مدیران مراکز خصوصی هم